با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه امروز سه‌شنبه 2 اپریل سال 2019. در برنامه امشب گزارش های پیرامون سفر زلمه خلیلزاد به ولایت قندهار، بحران آب در افغانستان و همچنین در مورد جزئیات اجلاس ناتو که قرار است در 2 روز دیگر در واشنگتن برگزار شود نشرات خواهیم داشت. و نخواست توجه شما را جلب می کنم به فشرده اخبار از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب همه شما بخیر. سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که جنگ و نابسامانی اقتصادی سبب شده تا سال گذشته بیش از 113 میلیون نفر در جهان مسئولیت غذایی نداشته باشند. گزارش جهانی بحران غذا که همساله از سوی اداره زراعت و مواد غذایی سازمان ملل متحد نشر می شود، حاکی است که 7.6 میلیون نفر در افغانستان عمدتاً به دلیل جنگ و ناامنی مسئولیت غذایی ندارند. افغانستان در گزارش جدید این اداره از ردیف کشورهای پس از جنگ در دسته کشورهای درگیر جنگ قرار گرفته است. در گزارش آمده است که 39% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 10 میلیون نفر در آن کشور به خدمات اساسی صحی دسترسی محدود داشته یا هیچ دسترسی ندارند. یمن با 17 میلیون و جمهوری دموکراتیک کنگو با 7.7 میلیون نفر معروض با عدم مسئولیت غذایی در صدر فهرست سازمان ملل قرار گرفتند. افزون بر جنگ، بر بنیاد این گزارش، در شمار دیگر از کشورها خشکسالی و تغییرات اقلیمی سبب کاهش حاصلات زراعتی و عدم مسئولیت غذایی شده است. نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در ادامه دیدارش با مقام‌های افغان و چهره‌های سیاسی صبح روز سه‌شنبه عازم ولایت کندهار شد. مقام‌های محلی کندهار گفتند که آقای خلیلزاد در این سفر با بزرگان قومی، چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی و اعضای شوراهای ولایتی کندهار، هلمند، زابل و اروزگان دیدار می‌کند. عزیز احمد عزیزی، سخنگوی والی قندهار، روز شنبه به صدای امریکا گفت که ملاقات‌های آقای خلیلزاد در داخل میدان هوایی این ولایت در نظر گرفته شده و وی به گونه جداگانه با بزرگان این ولایت‌ها درباره صلح افغانستان دیدار و گفتگو خواهد کرد. با تشدید تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای کشاندن طالبان و میز گفتگوهای صلح، این نخستین سفر آقای خلیلزاد به ولایت کندهار است که با بزرگان قومی و چهره‌های سیاسی و مدنی ولایت جنوبی افغانستان گفتگو می‌کند. مقامات امنیتی افغان میگویند که در اثر دو عملیات جداگانه در غرب افغانستان 52 نفر از افراد گروه طالبان کشته و 24 نفر دیگر زخمی شده‌اند. محمد عارف رضایی، آمر ارتباطات قول اردوی 207 زفر در ولایت هرات، گفت که 20 نفر از این طالبان دوشنبه شب در جریان عملیات نیروهای هوایی افغان در ولسوالی جوند ولایت بادغیس کشته شدند. آقای رضایی به صدای آمریکا گفت که در عملیات دیگر در ولسوالی بالامرغاب 6 نفر دیگر کشته و 3 نفر زخمی شدند. اما مقام اردوی ملی میگوید که طالبان مسلح زمان هدف حملات هوایی قرار گرفتند که قصد داشتند بر پوسته های نیروهای امنیتی در این ولسوالی ها حمله کنند. ادامه خبرها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ایالات متحده در حال بررسی وضع تعزیرات جدید در برابر ایران است و این تعزیرات ممکن بخشهایی را هدف قرار بدهد که هنوز از تعزیرات ایالات متحده آمریکا متاثر نشده است. خبرگزاری رویترز با نقل از مقام‌های آمریکایی بدون ذکر نام آنان گزارش داده است که حکومت دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در نظر دارد تا تعزیرات جدید را در نخستین سالگرد خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام اعلام کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، به تاریخ 8 ماه می سال 2018 از این توافق بیرون شد و تعزیرات جدید را در دو مرحله بر ایران وضع کرد، تعزیراتی که موجب رکود اقتصادی ایران شده است. در همین حال، وزیر خارجه ایران تعزیرات اقتصادی ایالات متحده را در برابر این کشور تروریسم اقتصادی توصیف کرده است. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف.
جواد ظریف گفته است که تظاهراتی که از سوی اداره دونالد ترامپ وضع شده روی برنامه های ایران برای کمک رسانی به قربانیان سیلاب های اخیر در آن کشور تاثیر گذاشته است. آقای ظریف در صفحه توییتر خود نوشته است که فشار حد اکثر آمریکا مانع تلاش های صلیب سرخ ایران برای رسیدگی به تمامی اجتماعات شده است که از سیلاب های بی سابقه آسیب دیدند. مقامات ایرانی گفتند که تظاهرات آمریکا باعث شده است تا ایران نتواند به برخی از وسایل و تجهیزات مهم از جمله هلیکوپترهای کمک رسان دسترسی پیدا کند. آقای ظریف نوشته است این جنگ اقتصادی نیست، تروریسم اقتصادی است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. ایران در دو هفته گذشته برای سومین بار با موجی از سرازیر شدن سیلاب های ویرانگر مواجه شده است. بسیاری از مناطق ولایت غربی لرستان شاهد باران های شدید توأم با سیلاب ها بوده، سیلاب هایی که بیشتر از ظرفیت در دریاها و بندهای آبی بوده است. نخستین سیلاب در مناطق شمال شرقی ایران به تاریخ 19 ماه مارچ رخ داد و سیلاب دومی به تاریخ 25 ماه مارچ در مناطق جنوب غربی آن کشور به وقوع پیوست. بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی این سیلاب‌ها حداقل موجب کشته شدن 44 نفر در آن کشور شده است. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران با نقل از عبدالرضا رحمانی فضلی گزارش داده است که سیلاب‌های پیهم در دو هفته گذشته حدود 400 قریه و شهرک را در 15 ولایت آن کشور متاثر کرده و حدود 60,000 خانواده مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. ملل متحد می گوید که تغییرات اقلیمی، منازعات و بی‌ثباتی اقتصادی موجب شده تا در یک سال گذشته بیش از 113 میلیون جمعیت جان با بحران کمبود غذا به صورت حاد مواجه شوند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سازمان غذا و زراعت ملل متحد یا FAO در گزارش سالانه خود تحت عنوان بحران غذایی گزارش داده است که 53 کشور جهان با کمبود غذا دست و پنجه نرم می کنند و یمن با کمک های فوری غذایی نیازمند است. به گفته این سازمان پس از یمن، جمهوری دموکراتیک کانگو و افغانستان از جمله کشورهایند که به کمک های فوری غذایی نیازمند هستند. بر اساس این گزارش سال 2018 سومین سال پی هم بود که شماری از کشورها با کمبود غذایی حاد در تمام سطوح مواجه بودند. اما افزوده است که سال گذشته نسبت به سال 2017 اندکی بهتر بوده است. بر اساس این گزارش بسیاری از مردمی که بیشتر با کمبود غذا مواجه بودند، مهاجران و پناهجویان هستند. به خصوص بیش از 700 هزار مهاجرین مسلمان روهنگیایی که به دلیل خشونت‌های نظامیان میانمار با کمپ‌های مهاجران در بنگلادش سرازیر شدند. سازمان غذا و زراعت ملل متحد گفته است که اگر بحران سیاسی و اقتصادی در ونزوئلا به همین منوال ادامه یابد، انتظار می‌رود که شمار مردم بیجا شده و مهاجران و پناهجویان در سال جاری افزایش یابد.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام‌های فلسطینی روز سه‌شنبه گفتند در جریان برخورد میان فلسطینی‌ها و نیروهای اسرائیلی، قوای اسرائیلی یک جوان فلسطینی را با ضرب مرمی در کرانه غربی از پا درآوردند. نظامیان اسرائیلی گفتند که قوای آنان پس از آن فلسطینی‌ها را هدف گلوله قرار دادند که فلسطینی‌ها به سوی آنان سنگ و مواد انفجاری پرتاب کردند. این درگیری در جنوب شرق شهر رام الله صورت گرفته است. تنش میان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها در اواسط ماه مارچ پس از آن افزایش یافت که یک فلسطینی یک سرباز اسرائیلی و خاخام یا عالم یهودی را توسط چاقو و فیر مرمی از پا درآورد. رئیس محکمه عالی ونزوئلا از قانونگذاران کشورش خواسته است تا مسئولیت پارلمانی خوان گوایدو رئیس حزب مخالف را از وی بگیرند، اقدامی که در صورت عملی شدن موجب خواهد شد تا آقای گوایدو زندانی شود. مایکل مورنو رئیس محکمه عالی ونزوئلا آقای گوایدو را متهم به تخطی از حکم محکمه عالی آن کشور کرده است که بر اساس آن رئیس حزب مخالف آن کشور را از رفتن به خارج از کشور منع می کند. آقای گوایدو اخیراً چند سفر به کشورهای آمریکایی جنوبی داشت تا حمایت آن کشورها را برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا کسب کند. در واکنش به خواست رئیس محکمه عالی ونزوئلا آقای گوایدو گفته است که از دستگیری توسط حکومت آن کشور ترسی ندارد و در عین حال حکومت آن کشور را به ایجاد ترس متهم کرد.
یک گروه کوچکی از مردم می خواهند در میان ما ترس ایجاد کنند. با وجود تهدید محکمه عالی، تقاضای سلب صلاحیت من از پارلمان، من اینجا با همه شما هستم. ما در مسیر واضح و درست برای خاتمه دادن غصب قدرت هستیم و در صدد ایجاد حکومت انتقالی و برگزاری انتخابات آزاد قرار داریم.
آقای گوایدو در ماه جنوری سال جاری خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا اعلام کرد و استدلال کرد که انتخابات سال 2018 که بر اساس آن نیکولاس مادورو بار دیگر رئیس جمهور شد غیر مشروع می باشد. ایالات متحده و 5 کشور دیگر آقای گوایدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت شناخت. آقای گوایدو که 35 سال عمر دارد در عین حال پس از آن اعتراضات در آن کشور را سازماندهی کرد که حکومت مادورو توزیع برق را در آن کشور برای 30 روز به شکل نوبتی اعلام کرد. و خبر آخر این که شرکت فیسبوک صدها حساب و صفحه مرتبط با احزاب سیاسی هند را به دلیل پخش اطلاعات غیر موثق از روی این شبکه و اینستاگرام حذف کرده است. نیتانیل گلیچر مسئول بخش امنیت سایبری شرکت فیسبوک با نشر بیانیه‌ای گفته است این حساب‌ها و صفحه‌ها مشغول رفتار متضاد با پالیسی فیسبوک بودند. اقدام فیسبوک در آستانه انتخابات 11 اپریل هند و نگرانی از بابت نشر معلومات نادرست در کمپین‌های انتخاباتی آن کشور صورت می‌گیرد. گفته می‌شود که 549 حساب و 138 صفحه مسدود شده با حزب سیاسی کنگره هند ربط داشته است. حزب کنگره در پیام در توییتر نگاشته است که هیچ یک از این صفحات رسمی تایید شده ای آن حزب از فیسبوک حذف نشده است. یک روز پیش فیسبوک 103 حساب، صفحه و گروه مرتبط به اردوی پاکستان را از این شبکه مانستاگرام حذف کرد. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، فشرده اخبار از همکارم شنیدید و در بخش گزارش های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان در سفرش به افغانستان بعد از کابل به قندهار سفر کرده و با بزرگان آن ولایت ملاقات کرد. آقای خلیلزاد روز گذشته با رئیس جمهور غنی، رئیس اجراییه و برخی دیگر از سیاستمداران افغان روی جزئیات مذاکراتش با طالبان صحبت کرد. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تحویل شدن مذاکرات آمریکا با طالبان در مورد شفافیت این پروسه سوال برانگیز شده است. شرح بیشتر با سید حسیب مودودی.
این دیپلمات ارشد آمریکایی در ادامه ششمین دور سفرهایش برای مصالحه افغانستان امروز وارد کندهار شد، ولایتی که خاستگاه گروه طالبان شمرده می شود. دیدار و گفتگو درباره صلح با بزرگان قومی و اعضای شوراهای ولایتی کندهار، هلمند، زابل و اورزگان اجندای اصلی این سفر گفته شده است. اما اینجا در نشست ملی جامعه مدنی و رسانه ها درباره صلح در کابل، رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حقایق گفتگوهای آمریکا با طالبان نباید از مردم پنهان نگه داشته شوند.
با مردم افغانستان او با شفافیت تعنوز شریک ساخته نشده که ما حق داریم که شریک ساخته شود. با او سطح دیپلماتیک نباشه، به سطح حقیقی مشرح و اصل حقایق بگوید به مردم افغانستان. چرا مردم افغانستان نگران هستند؟ نگران چی هستند؟ نگران دستاوردهای 17 سال گذشته خود هستند. سری او دستاوردهای خود افتخار میکنند.
این مقام شورای عالی صلح یکی از کسانی بود که دیروز همزمان با ورود آقای خلیلزاد به کابل با او دیدار کرد. رئیس جمهور، رئیس اجرایی و برخی از چهره های سیاسی جهادی دیگر نیز با زلمه خلیلزاد دیدار و گفتگو داشتند.
جمهور رئیس غنی تیر ماشم در دکتر زلمه خلیلزاد سر وکتل و پده کتنه که در سول در پروسی که در جاری کشون بندی بحث بسو در بحثون با ادامه لری او در بحثو در نتیجه و پرمختک جزیات با در افغانستان خلق سر شریک سی.
زلمه خلیلزاد ششمین دور سفرهایش را از بریتانیا و ناتو آغاز کرد. با سفیران چندین کشور دیگر در اروپا نیز درباره صلح افغانستان گفتگو کرد. اما اینجا میگویند که این مردم افغانستان است که تاکنون صدایشان شنیده نشده است.
با صدای مردم افغانستان هنوز در این میان عرج گذاشته نشده.
از مردم افغانستان هنوز پرسیده نشده که شما سال را که میخواین، سال را که انتظارش دارین، چگونه سال میخواین؟
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای امریکا و سیاسیون با گروه طالبان باید تسهیل کننده گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان باشند. زیرا به گفته این شورا در نهایت این آغاز گفتگوهای مستقیم میان دولت افغانستان و طالبان است که ممکن به پایان 40 سال جنگ بیانجامد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
وزارت انرژی آب افغانستان میگوید که با وجود ظرفیت‌های خوب منابع آبی این کشور، اما جنگ‌های تحمیلی و تغییر اقلیم و نبود راهکارهای مناسب و جامع سبب شده تا افغان‌ها نتوانند از منابع آبیشان بهتر استفاده کنند. رئیس اجرایی افغانستان با تاکید بر مدیریت درست آب از اداره‌های مربوط خواسته در تطبیق استراتژی ملی آب مشترکاً همکاری کنند. خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا از کابل در این مورد گزارشی فرستاده است.
حکومت افغانستان به منظور تقویم مدیریت منابع آب و چالش هاوانده منابع آبی این کشور روز سه‌شنبه پنجمین کنفرانس ملی آب را در کابل برگزار کرد. محمد گل خلمی سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان در این نشست سه روزه گفت که ظرفیت خوب منابع آبی در این کشور هست، اما جنگ‌های تحمیلی دوامدار و ناامنی، تغییر اقلیم و نبود استراتژی و برنامه‌های جامع عواملی هستند که افغان‌ها نتوانسته از منابع آبیشان استفاده درست کنند. و گفته سرپرست وزارت انرژی و آب، منابع سطحی تجدیدپذیر آب افغانستان سالانه 49 میلیارد متر مکعب و منابع زیرزمینی آب نیز به 17 میلیارد متر مکعب در سال می‌رسد.
اگر این منابع به صورت مناسب انکشاف و مدیریت می‌گردید، از آن استفاده معقول صورت می‌گرفت، در آن صورت نه تنها زمینه‌های اشتغال و کاریابی برای مردم کشور میسر می‌گردید، بلکه کاهش فقر و مهاجرت‌ها به داخل و خارج کشور نیز جلوگیری به عمل می‌آمد. در زمینه‌های خودکفایی کشور از نگاه مواد غذایی و انرژی آبی، منابع داخلی نیز میسر می‌شود.
آقای خلمی افزود که افغانستان می‌تواند با اعمال بندها 23 هزار مگاوات انرژی برق آفتابی را تولید کند و 7 میلیون هکتار زمین قابل کشت دارد. آمار این وزارت نشان می‌دهد که در چند سال گذشته بر علاوه بند سلما 2100 پروژه آبیاری بازسازی شده که در نتیجه آن 700 هزار هکتار زمین تحت پوشش آبیاری قرار گرفته است. در این نشست نجیب آقا فهیم وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث طبیعی، کمبود و فراوانی آب هر دو را تهدید به مردم افغانستان خواند و گفت که خشکسالی و سیلاب‌ها به افغان‌ها آسیب می‌زند. به گفته آقای فهیم میزان جهانی استفاده از آب در زراعت 70% است، در حالی که 95% آبهای افغانستان در زراعت استفاده می شود.
یعنی فاصله را اگر کوتاه بسازیم، فاصله 95% را تا 70%، اینمی صرفه‌جویی در استفاده از منابع آب است و افزایش مؤثریت استفاده از منابع آب است.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان با اشاره به کاهش منابع آبی این کشور گفت که این مسئله به نگرانی جدی مبدل شده است. آقای عبدالله تاکید کرد که در این نشست سه روزه باید شیوه های تطبیق استراتژی ملی آب مشخص گردد و اداره های مربوط در این خصوص همکاری کنند.
یک قدر فراتر از بحث های بیروکراتیک باید قدم بگذاریم و امید است که در روزها و هفته های آینده بحث یک سوال دیگه باقی نمانه که کی در کجا مسئولیت داره، که او باز اگر دوام کنه این وضعیت کدام بخش کار مدیریت منابع آبی مربوط به کی میشه. اگر این وضعیت دوام کنه، منابع هم ضایع میشه، فرصت ها هم از دست میره و ما هم به صورت منسجم اونطوری که ضرورت است در یارسه کار بکنیم و اهداف خود نمیرسیم.
حکومت افغانستان برای مدیریت منابع آبی این کشور استراتژی ملی آب را بازبینی و تجدید کرده است که جغرافیای آبی، توسعه و مدیریت منابع آبی، حکومتداری در امور آب و همکاری‌های فرامرزی را در بر می‌گیرد. هدف این استراتژی بهبود مدیریت ارقام و معلومات منابع آبی برای سیاست‌گذاری‌ها در زمینه حفاظت و کنترل آب‌های این کشور است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان میگوید که هنوزم 60% دهقانان این کشور در مورد چگونگی استفاده از مواد کیمیایی در برابر امراض زراعتی آگاهی لازم را ندارند. این وزارت میافزاید که آنان با ایجاد مراکز تماس رایگان و بانک اطلاعات میزان آگاهی دهقانان را افزایش میدهند. سمسام سیرت شرح بیشتر این گزارش را تقدیم میکند.
مقام‌های حکومت افغانستان بارها گفتند که افزایش و بهبود کیفیت محصولات زراعتی برای بهتر ساختن وضعیت اقتصادی مردم، ایجاد کار و از بین بردن کثرت تجارت مهم است و در این زمینه تلاش می‌کنند. اما با این هم ارقام وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان نشان می‌دهد که هنوز بیش از نیم دهقانان این کشور از شیوه استفاده مواد کیمیایی آگاهی لازم ندارند. حمدالله درد، رئیس اداره ترویج زراعت این وزارت، در کنفرانس ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی برای تغییر پایدار گفت که مرکز تماس رایگان برای دهقانان فعال شده که از 8 صبح تا 4 عصر فعالیت دارند و دهقانان می توانند با تماس به شماره رایگان 150 هر نوع پرسش را در مورد چگونگی کارشان بپرسند.
مشکل امراض بسیار زیاد است. شما می دانید که بیش از 60% دهقانان برای هر مرضی از کود سفید استفاده می کنند که هم به صحت انسان و هم به صحت نبات ضرر می رساند.
انسان او د نبات دوار دفعه رزیت نقص داری.
به گفته آقای همدرد، شماره 234 نیز فعال گردیده که در آنجا نیز معلومات در مورد هر گونه کشت از ابتدایی ترین مرحله تا زمان برداشت و چگونگی نگهداری محصول مطابق با سطح سواد دهقان وجود دارد و دهقین پس از ساعت 4 می توانند به این شماره تماس گیرند. این مقام وزارت زراعت گفت که در کنار آگاهی دهی در مورد زراعت، در مورد چگونگی وضعیت هوا نیز از طریق این سیستم ها برای دهقین معلومات داده می شود.
در مرکز الکترونیک زراعت ما روی سیستم های مشخص کار کردیم. یک دهقینی هستند که می خواهند قیمت های مارکت را دریابند. همچنان دهقینی هستند که می خواهند در مورد فصل ها معلومات داشته باشند تا تصمیم گیری کنند.
در برخی مناطق دوردست که میزان آگاهی دهقانان در مورد کارشان بیش از حد پایین است، وزارت زراعت ویدیوهایی را تهیه کرده که در مساجد و شوراهای انکشافی برای آگاهی دهی دهقانان به نمایش گذاشته می شود. اما وزارت زراعت افغانستان برای افراد باسواد و مسلکی در بخش زراعت یک اپلیکیشن را ایجاد کرده که محصلان زراعت با دانلود آن در تلفن همراهشان در صورت نیاز می توانند به آن مراجعه کنند. در همین حال سکتور خصوصی نیز تاکید می ورزد که رشد تولید ناخالص داخلی رابطه مستقیم با چگونگی وضعیت زراعت دارد. عتیق الله نصرت، رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت
تقریبا بیشتر از 60% در رشد عواید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی، زراعت سهم دارد. اگر رشد اقتصادی ما گیریم امسال 2% است، یعنی حدوداً 60، بیشتر از 60% زیر سکتور رو زراعت تشکیل میده.
آقای نصرت افزود که بیشترین فرصت کاری در سکتور زراعت ایجاد شده و افغان‌ها به گونه مستقیم و غیر مستقیم در این سکتور مصروفند. این صحبت‌ها در کنفرانس به مناسبت ایجاد فرصت‌های اشتغالزایی برای تغییر پایدار در افغانستان مطرح شد که سازمان بین‌المللی کار در همکاری با اتاق تجارت و صنایع افغانستان برای درست برگزار کرده است. هدف از این کنفرانس دریافت فرصت‌های جدید کاری خوانده شده است. البته در حالی که بیش از 40% واجدین شرایط کار در افغانستان بیکارند.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
طبق گزارش روزنامه حریت، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه تصمیم گرفته است بر علیه نتایج انتخابات محلی که در 39 منطقه استانبول صورت گرفت اعتراض کند. نتایج انتخابات محلی به نفع نامزد حزب مخالف اردوغان اعلام شده است. ژیلا نوری با شرح بیشتر این گزارش.
حزب عدالت و توسعه رجب طیب اردوغان در انتخابات محلی در دو شهر بزرگ استانبول و انقره شکست خورده است که این کار باعث پیچیدگی انجام برنامه های اردوغان در مبارزه با شکست اقتصادی در ترکیه می گردد. پوستر حزب جمهوری خواهی ترکیه پیروزی این حزب را در انتخابات محلی منعکس می سازد. اما رئیس جمهور اردوغان با کاندید شاروال استانبول از پیروزیش در استانبول جداگانه تجلیل نمود. اکرام امامگلو رهبر حزب مخالف با به دست آوردن رای بیشتر در استانبول از اردوغان سبقت دارد. برخی باشندگان منطقه اسکدر که خانه اردوغان به شمار می رود از برنده شدن یلدرم استقبال کردند.
یلدرم در استانبول برنده شده و انشاءالله تایید خواهد شد.
برخی دیگر شکست اردوغان را پذیرفتند.
آنان شکست خوردند به خاطر که نتوانستند به اهداف و برنامه های خود برسند. آنان به خاطر وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور و رقم بالای بیکاری شکست خوردند.
یک جاده فراتر از اسکدر کالیکوف موقعیت دارد که مربوط حزب دیگری در ترکیه است. این حزب نیز پوسترهای پیروزی خود را برافراشتند و مردم انتظار آینده تازه را دارند.
فکر میکنم نتایج برای مردم غیر مترقبه بود. این انتخابات است که باید دربارش از قبل صحبت میشد. حزب توسعه و عدالت سالها برنده انتخابات شده است. اما فکر میکنم که اکنون تغییر آمدنی است و باور دارم که تغییر به نفع مردم خواهد بود.
تحلیلگران میگویند استانبول پایتخت صنعتی، مالی و فرهنگی ترکیه به شمار می رود و به طور سنتی باعث تغییرات سیاسی در کشور شده است.
استانبول بعد از ربع یک قرن تغییر می کند و این کار برای مخالفان جای خوشی است که بعد از این آنها در زندگی سیاسی ترکیه تاثیرگذار خواهند بود.
با در نظر داشت اهمیت شهر استانبول برای حزب جمهوری خواهی ترکیه، یلدرم تلاش دارد که بر علیه نتایج انتخابات اعتراض کند. اما برخی باشندگان منطقه اسکدر از حزب پیروز شده در انتخابات خواستند تا نسبت به رویارویی باید مصالحه کنند.
ما همه برادر هستیم. این جنگ نیست. رای برای صدراعظم یا شاروال داده شده است. برای کشورم آرزو دارم در صلح و آرامش و زیر یک پرچم زندگی کنند.
در هر حالتی که مشکل رای استانبول حل گردد، این کار باعث عمیق شدن جدایی سیاسی در ترکیه خواهد شد.
ینگ استولنبرگ، منشی عمومی پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو، میگوید که تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان شامل اجندای نشست این هفته وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان نیز خواهد بود. قرار است این نشست روز پنجشنبه در واشنگتن برگزار شود. شرح بیشتر را از همکارم سید عزیز الرحمن بشنوید.
پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو 70مین سال روز تأسیس خود را طی یک نشست میان وزرای خارجه کشورهای عضو این پیمان تا دو روز دیگر در واشنگتن تجلیل می کند. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی این پیمان که به روز دوشنبه در بروکسل با خبرنگاران صحبت می کرد، گفت در نشست واشنگتن روی تلاش های ایالات متحده برای صلح افغانستان نیز بحث خواهد شد.
Ministers will also discuss NATO's role in the fight against terrorism.
وزرا در مورد نقش ناتو در مبارزه علیه تروریسم و تلاش‌های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق سیاسی در افغانستان نیز بحث خواهند کرد.
منشی عمومی ناتو افزود که هر تصمیم در مورد آینده حضور نظامیان این پیمان در افغانستان با واشنگتن مشترکاً اتخاذ خواهد شد.
Ambassador Khalilzad held consultations with allies.
هفته گذشته خلیلزاد برای چهارمین بار اینجا در ناتو با ائتلاف مشوره کرد. قمندان ماموریت حمایت قاطع ناتو و نماینده ارشد ملکی ناتو در کابل از نزدیک با خلیلزاد هماهنگی دارند.
واشنگتن در حال نشست ناتو را میزبانی میکند که رئیس جمهور دونالد ترامپ در آن حضور نخواهد داشت. دونالد ترامپ یکی از منتقدین تند ناتو بوده و در جریان مبارزات انتخاباتی اش ناتو را یک سازمان کهنه عنوان کرده بود. مصارف نظامی ناتو موضوع عمده برای رئیس جمهور ترامپ بوده و بارها بر متحدین اروپایی خود فشار وارد کرده تا سهمیه مالی خود را در این پیمان افزایش دهند.
همه اعضا توافق کردند که میزان سهمیه خود را بلند خواهند برد. آنان تا حد میزان سهمیه خود را بلند خواهند کرد که در گذشته تصور آن را نکرده بودند.
ناتو که بزرگترین پیمان نظامی در جهان می باشد، به منظور رسیدگی به تهدید شوروی سابق 70 سال قبل تأسیس شد. پیمان ناتو که تعداد اعضای آن به 28 کشور می رسد، ابتدا به تاریخ 4 اپریل سال 1949 میان 12 کشور به شمول ایالات متحده به امضا رسید.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا که به صورت زنده از واشنگتن برای شما تقدیم شد. شنونده ما باشید تا برنامه‌های دیگر. خدا نگهدار.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.